بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا احدثیت می تواند ملاک برای ترجیح باشه یا خیر؟ رسیدیم به این فرمایش صاحب حاشیه بر معالم مرحوم میر سید علی قزوینی قدس سره، این روایاتی که دلالت بر این داره که راوی باید احدث را اخذ بکنه، ایشون گفتن یا از راه تقیه عملی وارد میشیم یا از راه تقیه قولی وارد میشیم. در تقیه عملی که دیروز من توضیح دادم، باز ظاهرن برای برخی از آیون این تقیه خیلی روشن نشده بود معناش. ببینید، در تقیه عملی امام علیه السلام نمیاد مسئله موافقت با عامه و اهل سنت رو در نظر بگیره و کلامی رو و حکمی رو بر طبق نظر اونها بیان بکنه، بلکه شرایط و خصوصیات مخاطب رو و راوی رو و سائل را سوال میکنه. نظیر این مطلب در زمان خود ما در این فتاوا و استفتاءاتی که از مراجع بزرگوار مطرح میشه هست. گاهی اوقات یه مرجعی یک فتوایی داره، حالا مثال خیلی روشنش هم عرض بکنیم، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در عرض می شود که باکره رشیده اونجا اذن ولی رو معتبر نمی دانستن از نظر فقهی و از نظر استدلالی، ولی می فرمودن وقتی سوال میشه بنویسید احتیاط این است که اذن ولی اخذ بشه. یا خود امام رضوان الله علیه در بحث‌های استدلالیشون هم در مکاسب محرمه هم در بی یک انظاری دارن، اما در بحث‌های فتوایی یک انظاری، یک فتوایی دیگه دارن. گاهی اوقات یک مسالهی در راوی، در سوال کننده، در مخاطب در نظر گرفته میشه، به اقتضای اون شرایط پاسخ داده میشه که این پاسخ اینطور نیست که بگیم 100% مطابق با اون واقعی است که در نزد گوینده است. نه، این به اقتضای اون شرایطه. مثلا این راوی در یک جایی داره زندگی میکنه، به اقتضای اونجا امام علیه السلام میفرماید این کار را انجام بده. البته این گونه موارد اشکالش همون بود که بیان شد که سر از قضایای خارجیه در میاره، این دیگه منحصر به همون سائل و مخاطب میشه، قابل تعدی به دیگران نیست. حالا اسم این رو چرا آقایون میان تقیه میگذارن، تقیه عملیه؟ ممکنه بگیم حالا این خیلی این اسم هم تناسبی نداره، اما این اصطلاح یعنی تقیه عملی معناش همینه، یعنی یک بیانی رو امام علیه السلام ذکر میکنن که از حیث عمل برای مخاطب عرض میشود که باید این گونه عمل کنه، واقع رو بیان نکردن. کاری به اهل سنت و تقیه اصطلاحی هم ندارن، اما در مقام عمل عرض میکنم که این چنین عمل میشه. بله، نکز نیست، نه نه، این همون حرفایی که در مورد خود تقیه قولی سنی ها اهل سنت در مورد تقیه قولی میگن این نفاقه، کذبه، که اونجا هم جواب داده شده. خود منم یه رساله‌ای در بحث تقیه دارم، این تقیه‌ای که مرحوم شیخ هم رساله‌ای داره در آخر مکاسب، آقایون سعی کنید حتما مباحثه کنید، بسیار پرمطلبه. منم یه رساله‌ای دارم اونجا این بحث اشکالاتی که اهل سنت هم دارن هم در اول اون رساله ذکر کردیم. گاهی اوقات یک مصلحتی اقتضا میکنه، یک شرایطی رو خود مخاطب داره، راوی داره که باید به مقتضای اون شرایط باید براش گفت.
معذرت میخوام، این نظر کی حضرت علی از مرحوم آقا نجف فرمودن در مثلا چیز، این در یک کتاب من دیدم که آقا برعکسش اونجا نوشته که اونجا فرمودن که شرط اذن ولی نیست، اگر بدونش مثلا اذن ولی اقتراخون به نظر آقا صحیح هست. فقط
بله خب میفرمودن همین، نه
فقط حکم تکلیفی،
نه 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 اینطور نشد، اگر نوشته اشتباهه، من دارم عرض میکنم بتون دیگه اطلاع من دقیقه. ایشون میفرمودن اذن ولی نه تکلیفن نه وضعن در عقد دخالتی نداره، و لذا موارد زیادی بود یک پسر و دختری بدون اذن ولی دختر عقد میکردن، اینا مراجعه میکردن به دفتر، ما به اونها میگفتیم شما عقدون صحیحه، اگرم بخواید جدا بشید باید طلاق داده بشه، بدون طلاق نیست. البته رو مبنای برخی از بزرگان این عقد باطله مثلا، نه نظریشون همین است که من دارم عرض میکنم. مخاطبه، بله بله، نه خیلی خوب. حالا ممکنه یه وقتی ممکنه دائرهش رو توسعه بدیم، بگیم آقا یه وقتی یه چیزی مربوط به یک زمان خاصیه، بازم اونم چه تقیه عملی، یعنی اگه در یه زمان خاصی یک حکمی مصلحت اقتضا کرد برای مردم اون زمان، اینم باز میشه تقیه عملی. میخوام عرض کنم این اصطلاح تقیه عملی، این اصلا یه چیزیست که در میان خود آقایون مراجع هم وجود داره، در زمان ائمه بوده، گاهی اوقات راوی سوالی کرده به اقتضای اون سوال و شرایط راوی امام یه جوابی رو به او فرموده. بله نه، حال تقیه مداراتی که خوف نیست، درست تقیه از ماده است که معنی خوف، تقیه تحفظه، حتی معنی خوف هم نیست، از وقایه است، از وقایه است، معنی خوف هم نیست، معنی محافظته، بله حفظ کنه مخاطب رو. بله حالا اینجا بدایون روایی، ما دیروز نتیجه‌ای که گرفتیم از بحث چی شد؟ یادتون هست نتیجه ای که ما گرفتیم از احدثیت چی شد؟ چی نتیجه ای که ما از مجموعه روایات گرفتیم چی شد آقای گوستانی؟ چیا؟
چایی که تصویر نصف ممکن نبود اونجا احدثیت هم ممکن نیست،
کاملا دستوری که با هم دیگه مطابق بودن احدث مقدم بوده.
بله
حالا نتیجه این بود که گفتیم احدث مقدم میشه دستوری که غیر احدث با اون مطابق باشه،
غیر احدث باشی مطابق باشه نه چون نه
شما احدثیت رو قبول کردید ولی گفت اینجا تعارض نیستش، بس اینجا رو نفت تعارض
نیست، ملاک ملاک هست اما شرایط داره و در قول اولی که رد میشه مثلا حدیث اول باید موافقه با اهل سنت باشه تا قبول نداشته باشه مثلا.
خب ببینید عرض کردم که ما در مورد احدثیت تا اینجا به این نتیجه میرسیم، اگر روی اون روایاتی که مسئله نسخ رو مطرح کرد، الحدیث و ینسخ کما ینسخ القرآن، گفتیم که این امکانش وجود داره، برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی که ایشون می‌فرمودین با ضرورت مذهب مخالفه، ما استدلال ایشون رو رد کردیم و گفتیم مانعی نداره که یک حدیثی از یک امامی علیه السلام صادر شده باشه، امام دیگه بیاد اون حدیث رو نسخ بکنه، یا چند تا واسطه هم خورده باشه، بعد از چند امام یه امام متأخری بیاد اون حدیث رو نسخ بکنه. و سه مورد هم ما برای نسخ مطرح کردیم، ولی گفتیم خب این مسئله نسخ به دیگه به ملاک این که چون احدث است و زمانا متأخر است، این خودش مرجح نشد. ما در باب مرجحات میخوایم بگیم خود احدث بودن مجرد این که این متأخر از او هست، آیا این ملاک در ترجیحه؟ بگیم اگر بر اساس مسئله نسخ باشه، اگر ما قرینه‌ای پیدا کنیم اون حدیث گذشته منسوخ واقع شده، این که دیگه ربطی به احدثیت نداره. اما بر اساس این روایاتی که مسئله تقیه رو در این روایات مطرح کرده، گفتیم اینجا هم دو بیان وجود داره. بیان اول که تقیه عملی هست اشکال داره، بیان دوم بیان خوبیه. خود مرحوم قزوینی هم در حاشیه بر معالم همین بیان دوم رو اختیار کرده که بگیم آقا در اینجا بگیم اون حکم اول و حدیث اول بر اساس تقیه صادر شده، این حدیث دوم بر اساس واقعه. باز نتیجه این میشود که احدثیت خودش فی نفسه دخالتی نداره. ما بعد از این روایت متأخر قرینه‌ای پیدا بکنیم که اون روایت متقدم اگر بر اساس تقیه باشه. خوب اینو دیروز هم عرض کردیم، دقت بفرمایید، باید ببینیم آیا ملاک تقیه در اون روایات متقدم وجود داره یا نه. خب یکی از ملاک‌های یعنی ملاک مهم تقیه این است که ببینیم در اون زمانی که اون روایت متقدم صادر شده، آیا مطابق اون روایت علمای اهل سنت اون زمان آیا اون نظر رو داشتن یا نداشتن. اگر این باشه معلوم میشه روایت اولا تقیه‌ای بوده، روایت ثانیه حکم واقعی رو داره بیان میکنه. اما نتیجه عرض ما در اینجا بیشتر ظاهر شد، اگر ما دلیلی قرینه‌ای بر مسئله نسخ نداشته باشیم و هاکذا روایت اولا هم ضوابط و شرایط تقیه درش نباشه، یعنی بتواند روایت اولا محمول بر حکم واقعی هم بشود، اگر چنین چیزی باشه دیگه اینجا احدث بودن مرجح در میان نیست، در کار نیست. نمیتونیم بگیم آقا این روایتی که احدث هست این مرجح. به عبارت اخرى ما قبول داریم احدثیت تو روایات آمده، اینو قبول داریم، خذ بالاحدث منهما، ولی با توجه به تأویلی که درش وجود داره یا باید برگرده به مسئله نسخ یا باید برگرده به مسئله چی؟ تقیه. به یکی از این دوتا باید برگرده. اگر به هیچ کدامی که از این دوتا برنگشت، خود احدث بودن فی نفسه برای ما ملاک برای ترجیح نیست. حالا ببینید باز اینجا یه روایت دیگه هم جناب آقای دباغ بن اشاره فرمودن، خبر دادن که روایت وجود داره. این روایت هم در کافی شریف جلد یک صفحه 67 سندش هم معتبره. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان اسماعیل ابن مرار ان معل ابن خنیس قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیث ان اولکم.
معل ابن خنیس
نه، معل ابن خنیس و نجاسی نجاشی تضعیفش کرده به عنوان قلوف. اینم عرض میکنم اینم برمیگرده به اون تحقیقی که متأخرین دارن. الان متأخرین عمدتاً قائلن که برخی از رواتی که در کلام نجاشی یا دیگران به عنوان قالی اینا تضعیف شدن، اینا واقعا قلوف نبوده، اونها خیال میکردن این قلوفه. اگر کسی قائل به عصمت امام بوده، اگر کسی قائل به علم غیب امام معصوم بوده، اونا خیال میکردن این هازا قلوف، در حالی که به نظر ما این قلوف نیست. اذا جا حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم به ایه ما نخوز، به امام عرض میکنند اگر یک امامی امیرالمومنین یا حتی اولکم، شاید به خود پیامبر رو هم شامل بشه، حدیثی بیاد و حدیثی هم از آخرین نفر شما بیاد، به کدام عرض کنیم؟ فقال خذو به حتی یبلغکم عن الحی. میفرماید به کلام گذشته عمل کنی تا امام حی به شما یه مطلبی رو بگه. فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ خُذُوبَه، اگر امام حی آمد یه چیز رو فرمود به او عرض بکنید، خُذُوبَ قوله. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام اِنَّا وَاللَّهُ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِي مَا يَسَرُكُمْ. حضرت فرمود ما چیزی بر شما نمیگیم مگر اینکه موجب سعه شما باشه، یعنی اگر یه مطلبی اول آمد یه مطلبی بعد آمد، ممکنه اون مطلبی که اول آمده اون برای وسعت شما، برای اینکه شما در ضیق قرار نگیرید ما اومدیم بیان کردیم. و فی حدیث آخر خذو بالاحدث. حالا ببینید این یعنی در حقیقت این گونه روایات نه مسئله نسخ درش وجود داره نه مسئله تقیه درش وجود داره، ولی باز باید برگرده به یکی از اون دوتا. تو این روایت هم این فیما یسوکم هم اشعار مسئله تقیه داره، البته اینم خودش یکی از ادله برای تقیه است. برای اینکه شما در ضیق و فشار قرار نگیرید ما یه چیزی میگیم که شما گرفتار نشید. ولی میخوام عرض کنم اگر روایتی هم پیدا کردیم که مسئله تقیه یا نسخ درش نیست، این هم باید برگردونیم به یکی از اینها. لذا خلاصه نظر ما این شد که احدث بودن خودش فی نفسه ملاک ترجیح نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا یه روایت امام جواد فرموده، یه روایت امام باقر فرموده، این دوتا روایت پس اونی که امام جواد فرموده بر ما مقدمه به ملاک الاحدثیه. نه مسئله نسخ در کاره، نه مسئله تقیه در کاره، به هیچ وجه. کمان که همینجا در بحث کبائر بعضی از بزرگانی که احدثیت را ملاک برای ترجیح میدونن همینو گفتن، گفتن آقا یه روایت اون روایت 19 تا رو امام جواد علیه السلام فرموده، بقیه روایات از امام باقر و امام صادق و اینهاست، لذا ما کاری به اونا نداریم، یا از امام رضا هم داریم روایه. این عرض میکنم که مبنای درستی به نظر ما نداره، باید برگردن اما به مسئله نسخ و اما به مسئله تقیه القولیه. ما تقیه عملی رو با این همه توضیحی هم که براش دادیم گفتیم گرفتار اشکاله. چی فرمید؟ در روایت متعارض بله. اگر من اگر قرینه بر نص داشته باشیم بله. چی؟ ابدا. اولا خود این روایات که ما اصلا گفتیم تعارضی درش وجود نداره. خود تعارض به چه دلیل؟ دلیل بر چیز ممکنه اون حدیث اول یه قیدی داشته باشه، ما اون قید رو پیدا نکرده باشیم. تعارض دلیل بر نسخ نیست، نمیتونی بگیم مجرد تعارض دلیل بر نسخه، نه. مثلا ببینید در باب حج دو تا صحیحه معتبر از حلبی داریم که مطاف بین البیت و المقامه، حدش مثلا 13 ذراع خورده ایه، دو تا روایت معتبر و صحیح هم داریم. حالا اگر کسی گفت روایاتی هم داریم که آقا البیتو تمام بیت مطافه مثلا، باید بیم بگیم اون روایت مربوط به چیه، قیدش چیه، قیودش رو پیدا کنیم، رفع تعارض کنیم. مجرد تعارض که مسئله نسخ بر ما نمیاد. هیچ. بله؟ قرینه باید داشته باشیم. قرینه باید داشته باشیم که آقا عمد این حکم تمام شده. همون ملاکی که شما در نسخ آیات قرآن میارید، همون ملاک هم باید شما در نسخ روایات بیارید. در نسخ آیات قرآن عرض می شود که فرض کنید یه آیه آیه‌ای به این دلیل آمده آیه دیگر رو نسخ کرده، اونجا به چه ملاکی میگی؟ بالاخره نسخ یه ملاکی داره، اون ملاکی که تو روایت ما پیدا کردیم اونجا قائل به نسخ میشیم. علایاله با تأملی که ما کردیم، احدثیت اگر به هیچ کدومی که از این دوتا بر نگشت، خودش فی نفسه مرجح نمیشه. حالا خودتونم عرض می شود که فکر کنید، تأمل کنید. مکرر عرض کردم آقایون نذارید برای وقت دیگه، نذارید برای زمان دیگه، بگید خب حالا من هر وقتی خواستم درس خارج بگم اون موقع اظهار نظر می کنم. نه، شما همین الان ببینید، خودتون یه نظری بدید، بنویسید، حالا بعدن به قول یکی از اساتیدم گفتش که با مداد بنویسید که قابل پاک کردن باشه. نه، حالا بنویسید شما، بعدم میفهمید یا درسته یا اشتباهه. ببینید این خیلی برای خود انسان از جهت تطور ذهنی خودش مهمه. آدم یه کتابی داره، مثلا فرض کنید کتاب مکاسب، من دارم کتاب مکاسب، موقع خوندن یه حواشی به عربی هم براش نوشتم، نه برای همش، موقع گفتنم یه حواشی دیگه براش نوشتم، با دو تا قلم نوشتم. آدم میفهمه فاصله هست بین اینها. این ذهن، یعنی رشد ذهنی، رشد فکری و علمی برای خود آدم مشهود میشه. علایان اینها روش کار بکنید. عرض کردم در بحث صغیر و کبیره، آیا خودتون به این نظر رسیدید که این تقسیم در فقه درسته یا نه؟ حالا عرض می شود که اینم این مطلب، بله،
طبق روایت درست هست، ولی طبق آیات درست
هست، روایت هم درست.
ما که گفتیم آقا مستفاد از آیات، مستفاد از روایت همون است که مستفاد از آیاته.
این معذرت بخواهم برای احدثیت.
پس بالاخره آقای مقدسی یه خورده تنزل کردی، شما اصرار داشتی کل ذنب کبیر.
نه
نه، حالا پس خب خدا رو شکر.
احدثیت مورد بما فی نفسه مورد نبودن یه خورده خلاف عرفه.
چرا؟ چرا؟
در عرف عموما این را ارتکاز میشه که اونه که امام بعدش هست اونه، اما اونه که امام قبل.
ببینید این یه اشکالاتی دیگه هم داره، اگر یه خاصی رو امام اول بگیر بعد بیاد یه عام می رو بگیر، باید بگیم این عام چون مؤخر هست و احدثه، این رو ما عکس کنیم، بحث تخصیص هم بذاریم کنار. نه دیگه، خیلی خوب، بنای اوغلا، بنای اوغلا، خیلی خوب. حالا عرض کنم بهتون، حالا ایشون خوب شد اینم گفتید، من این نکترم تذکر بدم. ببینید یه مطلبی در کلمات مرحوم قزوینی بود و اون این بود که لقائل ان یقول که احدثیت تعبدن ملاک، تعبدن ملاکه، یعنی ما این کاری نداریم، ما این به ناس نس برمیگرده، به تقیه برمیگرده. ما روایت معتبر داریم که سائل میگه آقا وقتی دوتا حدیث مختلف آمد من چه کنم؟ امام فرد خوز بلعهدث منهما. خب این رو ببینید، ما دیروزم جواب دادیم، این رو عرض کردیم که ما وقتی این روایاتی که درش تعلیل آمده با وجود تعلیل دیگه مجالی برای تعبد نیست. شما این رو یه قانونیه، یه ضابطه ایست داشته باشید، همه جا به دردتون میخوره. هر جا یک حکمتی یا یک علتی ذکر شد اونجا دیگه بحث تعبد میره کنار. البته باید ببینیم از جهت اصولی دایره علت چگونه است، دایره حکمت چگونه است، ولی وقتی توی روایتی یک تعلیلی رو به حسب ظاهر میاره امام، امام میفرماید والله انا لا ندخلكم الا فی ما یسعکم ابالله لنا الا التقیه ابالله لنا فی دین الا التقیه. معلوم میشه که اینا تعبدی نیست. عرض کردیم مجرد همین که تو این روایات ولو در بعضی از روایاتش اشاره به علت شده، مسئله تعبد چه میکنه؟ منتفی میکنه. لذا کسی در ذهنش نیاد که آقا اصلا احدثیت یه ملاکیست تو روایات آمده تعبدن و ما باید تعبدن این رو بپذیریم. خب میایم وارد اصل بحث. فعلا میخوایم بشیم، ما بحث کبائر و صغائر رو مطرح کردیم، عرض میشد بحث احدثیت هم در لابلا ذکر شد. حالا ما ضابطه هم برای کبیره ذکر کردیم. ضابطه کبیره چی شد آقایون؟ شما بفرمایید. بفرمایید شما چند تا ضابطه شد؟ دو تا شد. چیه ضابطه؟ نتیجه نهایی چی شد؟ چیو کبیره بدونی؟ خب
یا اگر در داخل این ضابطه نبود میگه اون چی که در روایات امام تصدیق.
احسنت. غیر از این دیگه نبود که. خیلی عرض میشد ضابطه هم بیان کردیم. گفتیم این که مرحوم سید فرموده ما کان عظیمن این دهل شر دلیل نداره، مطلب درستی نیست. ضابطه همینیست که بیان شد. بعد از این که اینا روشن شد، حالا بحث مهم اینه آیا ترک الحج، ما همه این بحثا رو برای این کردیم برای که بگیم اینجا، آیا ترک الحج من الکبائر ام لا؟ یک کسی مستطیعه، همه شرایط رو داره، میتواند برود حج، نمیره، ترک میکنه حج را، آیا ترک الحج از گناهان کبیره هست یا خیر؟ خب اگر از گناهان کبیره شد، بعد در تعریف عدالت هم میگیم کسی که مرتکب کبیره شود از عدالت خارجه، این آدمی که تارک الحج خارجن از عدالت میشه. اینجا ادله‌ای رو باید شروع کنیم برای این مطلب. اولین دلیل که در ذهنتون هم هست، برخی آمدن به این تعابیری که تو این روایات گناهان کبیره آمده، یکی از گناهان کبیره را استخفاف به حج ذکر کرده. در اون جلد 15 اون باب 46 حدیث 36 اونجا استخفاف رو ذکر کرده. در چند تا روایت استخفاف بود یادتون هست؟ احسنتون. در دو تا روایت بود که یکیش سندش معتبر بود، یکیش اعمش بود، از امام صادق علیه السلام بودیم سندش درست نیست، یکیش هم اون روایت فضل ابن شازان به نظرم بود، در روایت فضل که سندش معتبر بود. در این دو تا روایت یکی از گناهان کبیره را استخفاف به حج ذکر کرده. خب حالا آیا این میتونه دلیل باشه برای این که بگیم آقا پس ترک الحج از گناهان کبیره است؟ مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در این کتاب الحجشون در جلد اول حج صفحه 20 و 21 ایشون میگن که این استخفاف دو تا احتمال درش وجود داره. یک، بگیم استخفاف یعنی ترک، اصلا استخفاف رو به معنای ترک معنا کنیم، این یک. دو، بگیم استخفاف یعنی آوردن اما اتیان ان استخفافن، یعنی یک کسی حج رو بیاره ان استخفافن، چطور؟ تأخیر بندازه. مثل که در باب نماز کسی که نماز رو استخفاف به نماز میکنه، آخر وقت میاد نمازشو میخونه، اما آخر وقت بدون حضور قلب با سرعت بگیم استخفاف الحج یعنی اتیان الحج، مثلا در عام استطاعت نمیاره و یا میاره خیلی با دقت به جزئیات نمیاره، اعتنای به شأنش نمی کنه. خب می فرماین که اگر گفتیم استخفاف یعنی ترک، ینتبق علی المقام، برای اینکه ما میخوایم اینو ترک الحج از کبائره، اگر استخفاف درست به معنای ترک شد بحثی نیست، اگر استخفاف به معنای اتیان ان استخفاف نه، او وقت دیگه ترک میشه به طریق اولا. یعنی اگر استخفاف اتیان از روی استخفافه و گفتیم این کبیره است، به طریق اولا ترک الحج میشود از کبائر. این بیانی است که ایشون در اینجا داره، اما این فرمایش قابل تأمله. چرا؟ ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم استخفاف یک خصوصیتی داره که در مطلق ترک نیست. ترک دو نوعه، یک ترکیست که از روی استخفافه، یک ترکیست من دون استخفافه. این اولا. استخفاف هم دو نوعه، یک استخفافیست مال اتیان، یک استخفافیست من دون الاتیان. حالا ایسته بیدیم ما اولا لغت رو مراجعه کنیم. لغت میریم به لسان العرب، میگه استخف فلانون به حقی از استهانه به، فلانی حق من رو استخفاف ورزید اگر حق انسان رو کوچک بشموره. در مجمع البحرین فاستخف قومه ای حمله او علی الخفه والجهل، من استخف به صلاته، ای من استهان بها ولم یعب بها ولم یعظم شعائرها. این روایت ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه، اونجا تو خود مجمع بهره میگه ای مستهینن بها علا جهت تکذیب ول انکار. ببینید در استخفاف یک انکار وجود داره یا تکذیب وجود داره، یعنی هر ترکی رو نمیگن استخفاف. ترک ممکنه کسی حالا ترک میکنه، شرایطش هم داره، این استخفاف حج هم چیز نمی کنه، اما یه وقتیست که حج رو ترک می کنه ان استخفافن، یعنی یا تکذیب می کنه یا انکار می کنه یا میگه میخوام بهش بی‌اعتنایی بکنم. یه وقت یه کسی هست در اثر کثرت اشتغال به اقتصاد و مسائل مادی اصلا دیگه نمیره سراغ فکر حج، این ترک الحجه، این عنوان استخفاف درش نیست. من به نظرم میرسه حالا ببینید اگر کسی بگه آه نه در واجبات هر ترکی مسلم مستاق برای استخفافه، اگر شما الان قدرت دارید نماز بخونید، مکان دارید، همه شرایط هست، ما نخوندیم میشه استخفاف
عملی.
بله، ولی وقتی لغت رو مراجعه میکنیم این چنینه. حالا دقت کنید من عرض بکنم این رو، ما بخواییم از دید لغوی محض جلو بیاییم، در استخفاف یه نوع انکار و تکذیب باید باشه، این یک. اما از دید عرفی میتونیم بگیم هر ترکی استخفافه. از نظر عرفی بین استخفاف الحج و ترک الحج فرقی نمی کنه. لذا وقتی اینطور گفتیم دیگه نیازی به اولویت و نمیدونم اینا هم نیست. میگه آقا استخفاف ولد یه تر کنه هرچی. و شاید لعل که اینجا مرحوم والد ما هم گفتن اگر استخفاف رو ترک گرفتیم ینته به قال المقام، از دید عرفی بخوان بگن عرف بین استخفاف و ترک فرقی نمیگذاره، ولو در لغت بین استخفاف و ترک فرق داره. بله بازم همین استخفافه، کسی که گناهی رو انجام میده به امید توبه، اینم استخفاف به رحمت خداست، اینم خودش یک نوع استخفافیه. چیا؟ بالاخره ملازمه با او پیدا میکنه، با او ملازمه پیدا میکنه. پس ببینید چی؟
استخفاف
خدا، نه استخفافه. این مثل از که یک کسی بچه بگه که آقا من مخالفت با پدرم میکنم، پدرم من خیلی علاقه داره، کاری من نداره، این خودش استخفاف شمردنه، اون مرتبت پدری هست. پس ببینید خلاصه مطلب این شد. حالا اگر ما از دید لغوی بخوایم مراجعه کنیم، از دید لغوی در استخفاف یک جهت خاص وجود داره، یعنی هر ترکی استخفاف نیست. اما اگر از دید عرف مراجعه کنیم که میدونید در مخالفت عرف و لغت، ما اگر یه جای عرف یه چیز میگه لغت یه چیز میگه، کدوم برای ما مقدمه؟ عرف مقدمه، چون این روایات الغای به عرف شده. وقت نتیجه این میشود که بگیم آقا استخفاف الحجی که تو این روایات آمده به حسب عرف همون ترک الحجه، دیگه نیازی به استدلال به اولویت و به این بیانم دیگه در اینجا نیست. حالا این عرض میکنم که یک دلیل، فردا برای اینکه آقایون خان انشاءالله توفیق پیدا کردیم بیاییم برای درس، ببینیم که آیا از روایات میشه استفاده کرد که ترک الواجبات، اصلا ببینیم قاعده بدیم، ببینیم آقا ترک الواجبات تماما از کبائره. بله تو یا حالا در ترک الواجبات ترک الفرائض، این روایت عبدالعظیم حسنی رو که قبلش در مسئله ترک و صلات بود، این رو ببینید فردا ان شاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله.